ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما که با رادیو فردا همراه هستید. شمایی که در ایران در آخرین ساعتهای دومی شب از تیر ماه همچنان در دوشنبه شب به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در یک شب گرم تابستانی دیگه با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و با شما تو این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم از جمله الهه روانشاد که صدای او رو در بخش‌های مختلف خبری شنیدید. سلام الهه جون.
سلام بر شما و شما شنوندگان خوب رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید نوری المالکی نخست وزیر عراق در گفتگوی روز دوشنبه با او در بغداد بر تعهد خود برای تشکیل دولت جدید تا اول ژوئیه، یعنی یک هفته دیگر، تاکید کرده است. جان کری پس از دیدار با مقام‌ها و سیاستمداران شیعه، سنی و کرد عراق در کنفرانس خبری در بغداد افزود که سرنوشت عراق بیش از هر چیز به چگونگی تشکیل این دولت و فراگیر بودن آن بستگی دارد. جان کری همچنین گفت که آمریکا با شدت و تداوم از نیروهای امنیتی عراق به شکلی که حاکمیت ملی این کشور نقض نشود حمایت خواهد کرد و این کمک ها مؤثر خواهد بود، مشروط به آنکه رهبران عراق گام‌های لازم برای وحدت در این کشور را بردارند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نخست وزیر عراق در دیدار روز دوشنبه بار دیگر خواستار حملات هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان سنی شده، اما جان کری گفته است که چنین اقدامی نیاز به احتیاط و بررسی دارد. و همچنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای محکومیت شماری از خبرنگاران شبکه الجزیره را به زندان در مصر مغایر با وعده‌های دولت جدید این کشور و ضربه‌ای به روند گذار در مصر خواند. جان کری گفته است همانطوری که در دیدارهای روز یکشنبه در قاهره با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه مصر تاکید کرد و آنها نیز وعده عمل دادن، پیشرفت مصر بستگی به رعایت حقوق بشر و وجود جامعه مدنی فعال دارد. جان کری افزوده که روز دوشنبه هم با وزیر امور خارجه مصر در این مورد تماس گرفت. رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان از سمتش استعفا داد. ضیاءالحق عمرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان که از سوی عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم به تقلب سازمان یافته شده بود، روز دوشنبه در کابل فایل‌های صوتی منتشر شده علیه خود را جعلی خواند، اما گفت به خاطر منافع ملی افغانستان استعفا می‌دهد. این فایل‌های صوتی توسط ستاد انتخاباتی عبدالله منتشر شده بود. عبدالله که خواستار استعفای آقای عمرخیل و توقف شمارش آرا بود، پس از استعفای او گفت اکنون امکان گفتگو با کمیسیون انتخابات و بررسی راه‌هایی که ادامه روند انتخابات را میسر سازد فراهم آمده است. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، جسد ریچارد فرای ایرانشناس مشهور آمریکایی سرانجام سوزانده شد. خبرگزاری ایسنا میگوید تورج دریایی، استاد دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین آمریکا و همکاران پروفسور فرای، با تایید این خبر گفته است که خانواده پروفسور فرای پس از 73 روز از درگذشت او و انتظار برای رسیدن خبری از ایران در مورد دادن اجازه دفن او مطابق وصیتش در اصفهان، سرانجام تصمیم گرفتند جسد او را بسوزانند، اما هنوز معلوم نیست که با خاکستر او چه خواهند کرد.
خیلی ممنونم از شما الهه روانشاد. بود خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید، از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم. در ادامه، ایران گفته است حاضر است با شرایطی پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کنه.
به موجب این کد ایران اجازه بازرسی‌های بیشتر و تعهد دادن اطلاعات زیادتری راجع به فعالیت‌های گذشته اتمیش قبول می‌کنه که در اختیار آژانس قرار داده.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتقاد از سازمان صدا و سیما اعلام کرد بعضی از برنامه‌ها درباره قوه قضاییه مخرب بوده.
شاید گلمندیشون بیشتر از اینه که این موضوع در رسانه ملی مطرح بشه. پارتی‌سازی رو که در سطح قوه قضاییه هست، من فکر میکنم خود مردم هم لمس کردن.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. سخنان روز یکشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با دخالت آمریکا در عراق و رد همکاری با واشنگتن در بعضی از رسانه‌های دنیا بازتاب داشته و بعضی از این رسانه‌ها بر همکاری تهران واشنگتن در مقابله با شبه نظامیان داعش تاکید کردند. از نادر صدقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
وال استریت جورنال میگوید که در روزهای اخیر آمریکا و ایران دیدگاه‌های مشترک چندی را در چگونگی پایان دادن به بحران عراق ارائه دادند، ولی یک نکته که بیش از نکات دیگر در آن همگرایی دیده می‌شود در مورد شهر سامره است، شهری در 130 کیلومتری شمال بغداد با اکثریت جمعیت سنی مذهب که اماکن مهم شیعیان مانند مسجد العسکری را در خود جای داده. همگرایی در مورد خطرهایی که سامره را تهدید می‌کند تنها جنبه‌ای از همکاری‌های آمریکا ایران را منعکس می‌سازد. مرکز پژوهش‌های جهانی شدن در مونترال روز دوشنبه به دیدارها و گفتگوهای پشت پرده مقام‌های ایرانی و آمریکایی در وین تأکید کرده و نتیجه این گفتگوها را به نقل از مندرجات مطبوعات توافقی تاریخی عنوان داده است. به گفته مرکز پژوهش‌های جهانی شدن، تهران در چارچوب برنامه مبارزه با تروریسم واشنگتن علیه شبه نظامیان حکومت عراق و شام با آمریکا همکاری خواهد کرد. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت هم بر ضرورت همکاری دو دولت تاکید کرده و گفته است که البته رهبر جمهوری اسلامی نسبت به دخالت آمریکا در عراق مخالفت کرده و مقام‌های آمریکایی نیز به هدف‌های تهران در عراق مظنونند و می‌گویند که حکومت ایران در ماجرای عراق به دنبال امتیاز گرفتن در گفتگوهای اتمی است و این نکته را با دولت نوری المالکی در میان گذاشتند. ولی ایندیپندنت صرف نظر از اختلاف‌های عمیق دو دولت بر سر مسائلی چند، به وحشت آنها از دگرگونی‌های نگران کننده اخیر عراق اشاره کرده و در ادامه می‌گوید که ممکن است در دراز مدت آمریکا و ایران بتوانند بر سر عراق به توافق‌های نیمه پنهان برسند، ولی ژرف‌های دشواری همکاری‌های بزرگ را می‌طلبد. در واشنگتن جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته به خبرنگاران گفت که همکاری با ایران همچنان که با دیگر بازیگران منطقه در زمینه مقابله با تهدیدهای حکومت عراق و شام مطرح است. گفته آقای کارنی اخیراً در حاشیه گفتگوهای 5+1 در وین با شرکت بیل برنز معاون وزارت خارجه آمریکا با مقام‌های دولت ایران موضوع همکاری‌ها در عراق نیز به اختصار مطرح شد. ولی این همکاری‌ها مخالفان با نفوذی هم دارد. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از جمله مخالفان همکاری این کشور با جمهوری اسلامی در عراق است و میگوید کاملا با این امر مخالف است.
What you're seeing in the Middle East today in Iraq and in Syria is the stark hatreds between radical Shiites, in this case led by Iran.
بنیامین نتانیاهو نیز از جمله مخالفان همکاری تهران واشنگتن در مورد بحران عراق روز یکشنبه گفت آنچه امروز در شرق میانه، در عراق و در سوریه دیده می شود، تنفر شدیدی بین شیعیان رادیکال به رهبری جمهوری اسلامی ایران و سنیان بنیادگرا به رهبری القاعده، داعش و دیگران است. این هر دو اردوگاه دشمنان آمریکا هستند، پس هنگامی که دشمنان ما با یکدیگر در جنگند، یکی را علیه دیگری تقویت نباید کرد، هر دو را باید تضعیف کرد. روزنامه واشنگتن پست هم روز دوشنبه گفت در حالی که برخی از مقام‌های دولت ایران پنهانی از احتمال حمله هوایی آمریکا در عراق استقبال می‌کنند، ولی نومیدی آمریکا از ادامه حکومت نوری المالکی چشمنداز همکاری‌های تهران واشنگتن را تیره کرده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید و می‌تونید جزئیات بیشتر در همین زمینه رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
آقای ناصر مکارم شیرازی، شما ببین اولا تو اون مملکت چه کاری؟ شما به همون کار تجارت شکر و انحصار شکر ات برس.
میگم این چه معمایی است که نوری المالکی داره با آمریکا التماس میکنه که بیاد نجاتش بده؟ سید علی خامنه ای میگه ما اجازه نمیدیم آمریکا وارد عراق بشه.
میخواستم به این خانم نمایندگی گفتن زنها برای چی بیان توی زمین فوتبال بشینن خونه بچه داری کنن، بهشون بگین شما برای چی نماینده مردم ایران شده، از طریق چه چی کسی نماینده مردم ایران شده، شما هم بشین تو خونه رخشویی کن، ظرف بشور، بچه داری کن، بچه رو تو مجلس داری چی کار میکنی؟
از جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور ایران استدعا میکنم که قانونی به مجلس ببرن که هر گونه حکم اعدام به هر دلیلی باید حتما به امضای مقام رهبری یعنی بالاترین مقام مذهبی کشور برسه. طبق این قانون آقای ولایت فقیه همه احکام اعدام رو بررسی کنن و بعد از امضای ایشون اجرا بشه.
میخواستم خدمت خامنه ای بگم رو چه حساب سمت صادق لاریجانی رو 5 سال دیگه تمدید میکنه. آقای صادق لاریجانی به جوانای مردم رحم کرد، اعدامی ها رو بخشید، روزنامه‌نگارای سیاسی رو آزاد کرد. رو چه حساب میخواستم بگم به آقای خامنه ای؟
رهبر جمهوری اسلامی ایران میفرمایند که با هر نوع اقدام نظامی ایالات متحده در عراق مخالفند. خب نظر ایشون اینه، ولی آقای نوری مالکی به عنوان یک مسئول برجسته در عراق درخواست کمک کرده از آمریکا، درخواست پشتیبانی هوایی کرده. کی بایستی برای عراق تصمیم بگیره؟
شما میتونید با این شماره تماس بگیرید 2042-02-2112-2112، این شماره پیامگیر رادیو فرداست. بهروز کمالوندی معاون روابط راهبردی امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده تهران حاضر تحت شرایطی پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کنه. او گفته در این خصوص تصمیم گیرنده نهایی مجلسه. پروتکل الحاقی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی از سوی دولت امضا شده بود اما به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسید. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که بهروز کمالوندی گفته اگر تحریم‌ها برداشته بشه و همه مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای هم حل بشه حاضریم به گفته او پروتکل الحاقی رو امضا کنیم. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با رضا تقی‌زاده گفتگو کرده، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند.
پروتکل الحاقی علاوه بر اینکه به آژانس اجازه میده بازرسی‌های سرزده از تأسیسات مورد نظرش در داخل ایران رو به عمل بیاره، تعهداتی رو هم بر عهده جمهوری اسلامی میگذاره، من جمله وارد کردن اقلامی از فعالیت‌های اتمیش در لیست بازرسی‌ها که در شرایط عادی و خارج از پروتکل الحاقی امکان گزارش اون وجود نداشت. مثلا اگر قرار بود جمهوری اسلامی به سنتریفیوژها گاز اورانیوم وارد بکنه بایستی 180 روز قبل از این ماجرا موضوع رو به اونها گزارش میداد، ولی حالا حتی بدون وارد شدن به این مرحله بایستی قطع سازی سنتریفیوژها، نقشه ساختن تأسیسات اتمی و هر نوع اقدامات دیگر ابتدایی از این دست رو به عنوان عضو متعهدتر در اختیار آژانس قرار بده. به این پروتکل الحاقی یک کدهای دیگری هم علاوه شده، من جمله کد موسوم به 3.1 که به موجب این کد ایران اجازه بازرسی‌های بیشتر و تعهد دادن اطلاعات زیادتری راجع به فعالیت‌های گذشته اتمیش قبول می‌کنه که در اختیار آژانس قرار بده.
آقای تقی‌زاده، پروتکل الحاقی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی امضا شده بود اما به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید. چرا در آن زمان نمایندگان مجلس پروتکل الحاقی را تصویب نکردند و آیا امکان داره باز هم نمایندگان اون رو تصویب نکنند؟
خیلی از پیمان ها هست که جمهوری اسلامی در اون داخل میشه ولی نیاز به تصویب مجلس نداره. حتی قراردادهای نفت و گاز که دولت میبنده ضرورتا به مجلس برای تایید نمایندگان نمیره. ولی در مورد پروتکل الحاقی درسته که آقای خاتمی از همین رویه استفاده کرد و بخشهایی از پروتکل الحاقی رو بدون تصویب مجلس به موقع اجرا گذاشت. خواسته آژانس در همون زمان این بود که پیوستن به پروتکل الحاقی از طرف جمهوری اسلامی شکل قانونی پیدا بکنه و به مجلس بره، ولی مجلس هرگز این رو نپذیرفت. تفاوتی که الان ایجاد شده این است که مجلس در دوره آقای احمدی نژاد نامه‌ای به دولت ارسال کرد و دولت وقت رو منع کرد از اجرای پروتکل الحاقی و دستور خروج از اون رو داد. به این علت به نظر من از نظر حقوقی ضرورت لغو دستور مجلس که به صورت نامه به دولت ابلاغ شده بود ایجاب میکنه که هر نوع تصمیمی در مورد اجرای مجدد پروتکل چون در تضاد و تناقض با نامه مجلس قرار میگیره به اطلاع مجلس برسه و نظر موافق مجلس در این مورد جلب بشه.
قدرت‌های جهانی درباره احتمال ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران نگرانند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرده که در راستای تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران خواستار امکان بازرسی‌های سرزده از تأسیسات اتمی ایران است. چرا مقامات ایرانی اصولاً از بازرسی‌های سرزده احتمالی بازرسان آژانس ناراحتند؟
این تمام مقامات ایرانی نیستند. عملا دولت شاید آمادگی بیشتری داره برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دادن اجازه بازرسی ها. این آمادگی در دوره دولت آقای خاتمی هم وجود داشت، ولی نظامی ها که با انجام مذاکرات اتمی روی موافق ندارند در سنگر پایگاه ها یا قرارگاه های نظامیشون استادن و اجازه بازرسی به خصوص در اماکنی که گفته میشه در اونها فعالیت های مشکوکی پیشتر صورت گرفته رو نمیدن. یکی از نمادهای این مقاومت صدور اجازه بازدید از پارچین است که گفته میشه آزمایش نوترونی برای ساختن ماشه اتمی در اونجا صورت گرفته و آثار رادیواکتیو این آزمایش همچنان اونجا باقی است، اگرچه پاکسازی هایی در این محل انجام شده، ولی هنوز صدور اجازه بازرسی موکول به موافقت کردن سپاه پاسداران و نظامی ها با این دستورالعمل. به نظر من مقاومت نظامی ها در این مورد به نوعی مقاومت در مورد توافق اتمی بین دولت و گروه 5 به علاوه 1 است.
مصاحبه که شنیدید در مورد سخنان معاون روابط راهبردی امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران بود. حسین قویمی در این زمینه با رضا تقی‌زاده گفتگو می‌کرد، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
قبل از اینکه دو سه گزارش و گفتگوی بعدی رو بشنوید، براتون بگم که در حال حاضر دو بازی در جریان هست در جام جهانی برزیل. هلند شیلی با هم در حال مبارزه هستند و همچنان هلند 1-0 از شیلی جلو هست و در طرف دیگه استرالیا و اسپانیا که اسپانیا 3-0 از استرالیا جلو هست. اگه همراه ما باشید تا حدود 10 دقیقه آینده، کمی بیشتر شاید از 10 دقیقه، میتونید ویژه برنامه جام جهانی فوتبال رو از رادیو فردا دنبال کنید. صادق امولی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با انتقاد شدید از سازمان صدا و سیما گفته که رسانه ملی نباید حیات خلوت بعضی از افراد خاص بشه. خبرگزاری مهر گزارش داده که صادق امولی لاریجانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفته از صدا و سیما گله‌مند، چون به گفته او بعضی برنامه‌ها درباره قوه قضاییه 100% مخرب بوده و در اونها دستگاه قضایی یک جانبه به محاکمه کشیده میشه. همکارم الهه روانشاد در همین زمینه با محمد اولیایی فرد گفتگو کرده، وکیل دادگستری ایران که در حال حاضر مقیم کانادا است.
باید من فکر میکنم که ایشون نعل وارونه زدن. همه میدونن که صدا و سیما تحت مدیریت آقای زرقامی یک رسانه محافظه‌کار بوده و در اختیار جریان محافظه‌کار بود. بنابراین حداقل مشکلاتی بوده که رسانه ملی میتونسته ارائه بکنه و مطرح بکنه. من تعجب میکنم که این حداقل مشکلاتی که خیلی عیان هست در جامعه چطور ایشون نتونستن تحمل بکنن.
آقای اولیایی فرد رئیس قوه قضاییه با انتقاد شدید از سازمان صدا و سیما گفته که فردی هم می آید و در این برنامه می گوید بدون پارتی نمی توان در قوه قضاییه کاری کرد. از دید شما که سالها در این قوه قضاییه کار کردید، تا چه حد پارتی بازی در قوه قضاییه پا و جا داشته؟
من فکر میکنم خود آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم اشراف بر این مسئله دارن که در قوه قضاییه پارتی بازی وجود داره، نه کم و در سطح خیلی گسترده. شاید گله‌مندیشون بیشتر از اینه که این موضوع اومده در رسانه ملی مطرح بشه، بنابراین پارتی بازی رو که در سطح قوه قضاییه هست، من فکر میکنم خود مردم هم لمس کردن، وکلا هم لمس کردن، خود قضات هم اشراف به این مسئله، به چیز قابل انکاری نیست. ببینید مشکلات قوه قضاییه کوچکترینش پارتی بازی است و غیر قابل انکار، ولی مشکلات عمده‌تری داره که نه تنها من بگم، بلکه مقامات بلندپایه مثل آیت الله هاشمی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست بارها نسبت این مشکلات گوشزد کردن و انتقاد کردن و این نشان از ضعف قوه قضاییه در برقراری عدالت بوده. من فکر میکنم که قوه قضاییه بهتر حیات خلوت خودش پر بکنه که در اختیار نیروهای امنیتی و کارشناسی برای این احکام سنگین نباشه.
آقای اولیایی فرد، شما عملکرد 5 ساله صادق لاریجانی رو به عنوان رئیس قوه قضاییه چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، من بسیار امیدوارم که دوره ریاست ایشون بر قوه قضاییه تمدید نشه و فرد معتدلتری در واقع انتخاب بشه که با سیاست‌های قوه مجری هم همخوانی داشته باشه. ایشون حداقل در این 2 دهه تندترین روش رو داشتن به عنوان رئیس قوه قضاییه. ایشون در تیر ماه سال 88 انتخاب شدن به ریاست قوه قضاییه و در اوج حوادث پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری و همچنین شکل‌گیری جنبش سبز، در نهایت شدیدترین برخورد و ایشون با جنبش سبز داشتن. در دوره ریاست قوه قضاییه ایشون احکام اعدامی که در پرونده‌های عمومی بوده و بنا به مصالحی اجرا نمی‌شده، مثل پرونده شهلا جاهد یا بهنوز شجاعی، در دوره ایشون احکام اعدام انجام شده. پرونده احکام اعدام فعالین سیاسی که قبل از ایشون متوقف شده، مثل پرونده فرزاد کمانگر، اجرا شده. سنگین‌ترین احکام زندان در مورد فعالین اجتماعی و سیاسی در دوره ایشون صادر شده. جنبش دانشجو احکام زندان شدیدی در مورد به طور مثال زیای نبوی و مجید دوری انجام شده. در مورد احکام زندان برای معلمان محمد داوری، رسول بداغی و همچنین عبدالرضا قنبری، شدیدترین احکام و برخورد در زمان ایشون در مورد وکلا بوده، مثل حکم عبدالفتاح سلطانی که در 50 سال اخیر بی سابقه بوده، و همچنین مورد احکام زندان خبرنگارا مثل مسعود باستانی، بهمن عمویی، همچنین برخورد با فعالین حقوق بشر مثل نرگس محمدی، مثل حسین رونقی، احکام زندانی که در مورد فعالین سیاسی خصوصا صادر شده مثل حشمت الله طبرزدی، مصطفی تاج‌زاده، بهزاد نووی، محسن میردامادی، و برخوردهای بسیار سنگینی که با جرایم سایبری، احکام اعدامی که دادن مثل سعید ملکپور، وحید عسکری، احکامی که در مورد زن مسائل اقتصادی دادن و اخیراً اجرا شد مثل اعدام ناهافرید خسروی، و همچنین شدیدترین برخوردی که با زندانیان انجام شده، همین برخورد خیلی که در بند 350 زندان اوین بوده، توسط سازمان انجام شده که زیر نظر قوه قضاییه بوده.
محمد اولیایی فرد بود، وکیل دادگستری ایران که در حال حاضر مقیم کانادا هست. اله روانشاد با او گفتگو می‌کردم. ما در ادامه بشنویم در 26مین نشست شورای حقوق بشر که از 2 هفته پیش در ژنو شروع شده. در روزهای گذشته فعالان مدافع حقوق بشر ایران در این نشست تلاش کردند تا با جلب توجه کشورهای عضو شورا، کشورهای ناظر و نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح جهان رو به وضعیت حقوق بشر در ایران نظرشون رو جلب کنند. حسن نایب‌پاشم فعال حقوق بشر در وین در این نشست حضور داره و فریدون زرنگار از رادیو فردا با او گفتگو کرده.
شورای حقوق بشر در 3 هفته که برگزار میشه، هر هفته بر روی موضوعات مشخصی تاکید داره. هفته اول گزارشگرهای ویژه موضوعی گزارش خودشون رو ارائه میدن، و از اونجایی که مباحثی مثل گزارش گزارشگر ویژه آزادی بیان، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات و تشکلها، گزارشگر ویژه بهداشت، گزارشگر ویژه اعدامها مطرح بوده، در ارتباط با این مسائل و همچنین استقلال قضات و وکلا، ما سعی کردیم که مسائلی که مربوط به ایران هست مطرح کنیم. هفته دوم گزارشگرهای ویژه کشوری، مباحثشون در دستور بوده، و خب یک بحث عمده‌ای که در هفته دوم همیشه هست این هستش که شورای حقوق بشر چه مسائلی رو باید مورد توجه ویژه قرار بده، و بسیاری از کشورها، بیش از همه کشور کانادا و بسیاری از کشورهای دیگه، به این مسئله که باید حدت نقض حقوق بشر در ایران در دستور قرار بگیره مورد توجه قرار دادن. به هر حال سازمان‌های غیر دولتی مثل ما و جامعه بهائیان مسائل ایران رو در رابطه با مسائل عام نقض حقوق بشر که دارن به شورا گزارش خودشون رو ارائه دادن. هفته ای که الان جریان داره به هر حال بخشش باقی مانده مسائل پیشین بوده، ولی معمولا در هفته آخر تصمیم گیری ها صورت میگیره، دو روز آخر قطعنامه ها صادر میشه، ولی در این حال پنل های هم برگزار میشه. از جمله امروز پنلی بود مربوط به این که ازدواج زوزرس، ازدواج اجباری کودکان رو باید از بین برد. ما هم با توجه به اون چیزی که در ایران میگذره که به این موضوع اشاره کردیم.
نمایندگان دولت ایران هم در این نشست شرکت دارن؟
بله، نمایندگان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان ناظر حضور دارن. میدونید که 47 کشور دنیا عضو شورای حقوق بشر هستن، بقیه 193 کشور دنیا ناظر هستن. سازمان‌های غیر دولتی هم مثل اعضای ناظر شورا مثل جمهوری اسلامی موارد مختلف 2 دقیقه امکان صحبت دارن با شورا و امکان در واقع ابراز موضعشون.
تا چه اندازه ابراز نظرهای گروه‌های مدافع حقوق بشر ایرانی میتونه در تعیین تصمیم شورا مؤثر باشه؟
شورا به هر حال تصمیم گیری که داره سال به سال هست در ارتباط با قطعنامه‌ای که داره، همین امر که جمهوری اسلامی ایران گزارشگر ویژه داره نشان دهنده این هستش که در دنیا انگشت نما هست و گزارشگر ویژه کشوری معمولا به کشورهای اختصاص پیدا میکنه که نقض حقوق بشر در اونها بسیار خیمه، بسیار گسترده است، سیستماتیزه هست و متاسفانه جمهوری اسلامی همچین وضعیتی رو داره. علاوه بر اون مجموعه این صحبت‌هایی که از جانب سازمان‌های غیر دولتی و نمایندگان جامعه مدنی از یک سو ارائه میشه و همچنین نمایندگان جمهوری اسلامی از سوی دیگر، نهایتاً برای تمام اعضای شورا و به هر حال کسانی که در صحن شورا حضور دارن به اضافه نزدها به رسانه‌ها که اونجا حضور دارن روشن می‌کنه که خب واقعیت چه هست.
حسن نایف‌هاشم بود، فعال حقوق بشر در وین، و فیدون زرنگار درباره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با او گفتگو میکرد. و حالا همراه بشیم با آرش حسنی‌ها و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در عاشورای سال 88، در حالی که هنوز تجمعات اعتراضی مردم شکل نگرفته بود، در خیابان ولیعصر تهران بازداشت شد. او از دانشجویان دوره تکمیلی دانشگاه علم و صنعت تهران بود و از اعضای گروه کوهنوردی این دانشگاه، همان گروهی که یکی از اعضایش در نخستین روزهای اعتراضات خیابانی معترضان به نتیجه انتخابات در خرداد سال 88 به ضربه گلوله کشته شده بود. کیانوش آسا در خرداد ماه همان سال در خیابان کشته شد و مصطفی ریسمانباف، هم دانشگاهی و هم نورد او در گروه کوه دانشگاه علم و صنعت، در دی ماه همان سال بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. مصطفی ریسمانباف در روز عاشورا در خیابان همراه با ضرب و شتم و زیر ضربات مشت و لگد ماموران بازداشت شد، اما او بعدها در دادگاه به اتهام ضرب و شتم ماموران مورد بازخواست و محاکمه قرار گرفت. این دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پس از بازداشت یکسره به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شد تا خود را برای بازجویی‌ها آماده کند. خانواده آقای ریسمانباف 40 روز از وضعیت فرزند خود بی اطلاع بودند و هیچ خبری از این معترض به نتایج انتخابات آن سال منتشر نمی‌شد. به گفته خانواده مصطفی ریسمانباف که ماجرای بازداشت و محاکمه فرزند خود را به سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی بازگو کرده اند، این دانشجوی معترض به نتایج انتخابات سال 88 در بازجویی‌هایش تحت فشار بود تا به انجام کارهایی که انجام نداده بود اعتراف کند. پرونده اتهامات آقای ریسمانباف به قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد و او با حضور و انتخاب وکیل برای این متهم مخالفت کرد تا محاکمه این دانشجوی دانشگاه علم و صنعت در مرداد ماه سال 89 بدون حضور دادستان یا نماینده او، وکیل متهم و حتی قاضی دادگاه در دفتر شعبه 15 و تنها با حضور منشی این شعبه برگزار شود. مصطفی ریسمانباف در دادگاهی که حتی قاضی در آن غایب بود، در نهایت به 3 سال حبس محکوم شد و درخواست تجدید نظرخواهی این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به جایی نرسید و آقای ریسمانباف در اسفند ماه سال 89 حکم قطعی 3 سال حبس خود را دریافت کرد. اجرای حکم 3 سال زندان آقای ریسمانباف تا دی ماه 91، یعنی سومین سال روز عاشورای سال 88، به تأخیر افتاد تا اینکه با مراجعه ماموران به منزل پدریش او بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد. مصطفی ریسمانباف از زمانی که به بند 350 زندان اوین منتقل شده بدون استفاده از حق مرخصی زندانی بوده و هر بار درخواست‌های او برای استفاده از مرخصی با مخالفت‌های مسئولان قضایی و مقام‌های زندان روبرو شده است. آقای ریسمانباف در جریان حمله زندانبانان و ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین در فروردین ماه سال 93 از جمله زندانیان این بند بود که با امضای نامه‌هایی به رئیس جمهوری ایران و مقام‌های قضایی ضمن شرح ماجرای آن روز خواستار رسیدگی به این موضوع شده بودند. مصطفی ریسمانباف حتی برای استفاده از مرخصی درمانی یا دستور برای اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان نیز تحت مضیقه بوده است. این دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت همچنان در بند 350 زندان اوین دوره محکومیت خود را می گذراند.
پیشنهاد شما رو برای آرش حسنی‌ها به نشانی ملاقات@radiofarda.com بفرستید. بمونید با ما تا ثانیه‌های دیگه و جام جهانی فوتبال.